سالگرد آغاز حرکت دختران خیابان انقلاب.
جنبشیست چون آگاهانه، کیفی، آینده نگر و برابری حقوقی انسان ها استواره، به نظرم یک جنبش بالنده اجتماعیست که اولین فرصتی رو که به دست بیاره میتونه به نوعی فراگیر بشه.
دونالد ترامپ میگوید آمریکا دیگر نمیخواهد نقش پلیس جهان را ایفا کند.
نوع حضوری که آمریکا در عرصه بین المللی داره، چالش ها و ضرورت هایی که داره، با این خواست یا با این نوع روی کرده ترامپ سازگار نیست.
تغییراتی گسترده در کابینه عربستان سعودی.
مجموعه این تغییرات نشون میده که ملک سلمان تصمیم داره که نحوه گری از اداره مملکت رو در پیش بگیره.
و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز پنج شنبه ششم دیما سالگرد آغاز حرکتی است که نام دختران خیابان انقلاب بر آن نهاده شده. سال گذشته در چنین روزی ویدا موحد در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را بر چوبی آویخته و آن را برافراشت. در مورد تأثیر اجتماعی این حرکت، مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
مسئله حجاب اجباری و تحمیل اون طی 4 دهه بر زنان ایران یکی از جدی‌ترین مسائل اجتماعی است که در جامعه در دوره‌های گوناگون به طرق گوناگون علیش مبارزه شده. یه موقع طریق تظاهرات اعتراضات دست جمعی زنان، یه موقع از طریق تلاش برای تغییر قوانین، یک دورم مثل آغاز دختران انقلاب از طریق حرکت‌های نمادین انفرادی این افراد. اینکه این حرکت‌ها جنبه انفرادی داشته ابداً به این معنی نیست که این جنبش اجتماعی نیست، بلکه جنبش زنان به طور عمومی و مبارزه علیه حجاب اجباری به صورت اخص یکی از مبارزاتی بوده که به شدت از یک نوع فلکسیبیته، سیالیت و انعطاف پذیری برخوردار بوده. یعنی قادر بوده که با توجه به شرایط جنبه انفرادی بگیره، جنبه دست جمعی بگیره، جنبه مبارزه با بدحجابی و امتناع بگیره و شکل تعرضی بگیره آن کاری که دختران خیابان انقلاب انجام دادن.
آقای درویشپور، حرکت دختران خیابان انقلاب در ابتدا با اقبال چشمگیر و همزمان با بازتاب گسترده‌ای روبرو شد. تحلیل شما از وضعیت فعلی این کمپین و اساساً فعالیت حقوقی زنان در ایران چه است؟
زنان نیمی از جامعه ایران هستند و مثلا مسئله حجاب اجباری دست کم مسئله نیمی از جامعه ایرانه. تبعیض علیه حقوق زنان مسئله دست کم نیمی از جامعه ایرانه. بگذاریم از اینکه بسیار از مردان هم مخالف این تبعیضات و این حجاب اجباری هم هستند. با اینکه این مسئله فراگیر اجتماعی است، حرکت‌هایی که اجتماعی که زنان در این زمینه انجام دادند نسبتاً به لحاظ کمی محدود بوده. یعنی اینکه چه اعتراضات جز علیه حجاب اجباری در نخست سال انقلاب، تمام اعتراضات یا 8 مارس ها بوده یا کمپین 1 میلیون امضا بوده یا دختران خیابان انقلاب، که این حرکت‌ها از دامنه نسبتاً محدودی برخوردار بوده. اما پاسخ اون رو به نظرم باید در این جستجو کرد که میزان حساسیت حکومت به مسئله زنان بسیار زیاده، سرکوب مسئله زنان، خواستای زنان بسیار گسترده است. درسته که این جنبش ها از کمیت محدودی برخوردارن، ولی از کیفیتی بسیار بالا برخوردارن. یعنی این که جنبشی به شدت آگاهانه، مطالباتی، فقط سلبی نیست، ایجابی هستش و نه فقط ساختارهای حکومت رو در واقع زیر سوال و قوانین حکومت رو زیر سوال میگیره، بلکه کل اقتدار مردسالاری رو زیر سوال گرفته. جنبشیست چون آگاهانه، کیفی، آینده نگر و برابری حقوقی انسان ها استواره، به نظرم یک جنبش بالنده اجتماعیست که اولین فرصتی رو که به دست بیاره میتونه به نوعی فراگیر بشه و در اولین خلای قدرت اعتراضات سراسری خواهد شد علیه حجاب اجباری و به دختران خیابان انقلاب محدود نخواهد ماند.
اساساً مسئله حجاب آقای درویشپور، حالا چه اختیاری و چه اجباری، از چه میزان اهمیتی در فضای فعلی مدنی ایران برای حقوق زنان برخوردار هست؟
ببینید، با توجه به این که مسئله حجاب اجباری یک مسئله جدی است، مسئله است که حکومت 40 سال برای تحمیل اون تلاش کرده و مردم حدود 40 سال علیه اون مبارزه کردن، یا از طریق بدحجابی یا بیحجابی یا از طرقی که امروز مهمترین به اصطلاح مودهای لباس رو تحت همون حجابهای شبه حجاب در واقع زنان به چالش کشیدن این حجاب اجباری رو. و بنابراین حکومت هر چقدر از قوه قهریه تنبیهی استفاده کرده برای به اصطلاح مهار زنان، سکسوالیته زنان، بدن زنان و پوشش زنان، چنین اتفاقی که نیفتاده سهله. ما شاهد این هستیم که در اعماق جامعه با نوعی انقلاب جنسی روبرو شدیم، تغییر ارزش‌های خانوادگی روبرو شدیم و نوعی بدن آگاهی، تن آگاهی روش پیدا کرده. و به این ترتیب به نظرم نه تنها حکومت در این زمینه ابدا موفق نبوده، بلکه تکیهش بر حجاب اجباری به عنوان یک نماد ایدئولوژیک اقتدار خودش توسط جامعه در واقع به چالش کشیده شده. و اینطوری نیستش که حجاب اجباری رو ما به صراحت فکر کنیم اگر اینو برای علیش مبارزه کنیم خواستای دیگر رو به حاشیه رونیم. درست برعکس فکر میکنم، اینا مکمل هم دیگه است. یعنی هم میشه علیه حجاب اجباری مبارزه کرد، هم علیه تبعیض، قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان. و جنبه نمادین حجاب اجباری طبیعتاً یک زمینه سیاسی تر شدن این خاص رو عنوان کرده. شاید هیچ خاصی به اندازه مبارزه علیه حجاب اجباری در جنبش زنان جنبه نماد سیاسی پیدا نکرده. این هم حساسیت حکومت رو به اون بالا برده و هم تا اونجا که به جامعه برمیگرده نشون میده که تمرکز بر سر این مسئله چگونه میتونه به یک تغییر گفتمان و دگردیسی در کل جامعه منجر بشه.
از مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد، میشنیدیم که مسائل زنان و حقوق آنها در ایران را به دقت دنبال میکند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. بشنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده به یک پایگاه نظامی سربازان آمریکایی در عراق رفت. سفری که در سالهای پس از واقعه 11 سپتامبر سنت متداول رؤسای جمهوری آمریکا به ویژه در ایام کریسمس و تعطیلات پایان سال بوده. این اولین سفر آقای ترامپ به یک منطقه جنگی بود. بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
سفری که بسیاری منتظر آن بودند و از زودتر انجام نشدن آن انتقاد داشتند، کمتر از 30 ساعت طول کشید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به همراه همسرش ملانیا و تعداد اندکی از همکارانش، چون جان بولتون مشاور امنیت ملی، به دیدار سربازان آمریکایی در پایگاه عین الاسد در غرب عراق رفتند. سوار بر هواپیمایی که به گفته خود آقای ترامپ در مقاطعی با پنجره‌های بسته و در تاریکی مطلق و تحت تدابیر شدید امنیتی وارد عراق شد. آقای ترامپ مورد استقبال سربازان قرار گرفت. بعد از دقایقی خوشوبش کردن با آنها، عکس گرفتن و تبریک عید کریسمس گفتن، سخنرانی را ایراد کرد. او با بیان اینکه می‌خواهد به نقش آمریکا به عنوان پلیس دنیا بودن پایان دهد، در این زمینه از یکی از تصمیمات پرحاشیه‌اش در هفته‌های اخیر دفاع کرد.
There will be a strong, deliberate and orderly withdrawal.
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه با قدرت و برنامه‌ریزی و منظم انجام خواهد شد. بسیار دقیق و منظم. در حالی که ما به حضور خود در عراق ادامه خواهیم داد تا از فعالیت داعش جلوگیری کنیم، همچنین از منافع آمریکا محافظت کنیم و از نزدیک مواظب هر گونه شکل‌گیری دوباره داعش باشیم و بر ایران نظارت کنیم.
سیاست آقای ترامپ درباره اولویت دادن به آمریکا یا نخست آمریکا از سوی برخی ناظران مورد تایید است و در میان بخش مهمی از رای دهندگان آمریکایی نیز مورد قبول. آنها از جمله میگویند آمریکا نمیتوانست یک بار دیگر حضور نظامی طولانی مدت در یک کشور دیگر خاورمیانه بدون چشم‌اندازی روشن را داشته باشد. اما در همین حال گروهی از تحلیلگران هستند که بر این باورند که تلاش آقای ترامپ برای حرکت در جهت خلاف جهانی شدن اقدامی بسیار دشوار است. نادر اسکویی، تحلیلگر ساکن واشنگتن، از آن جمله است.
خیلی مشکله در دورانی که یک روند مهم گلوبالیسم در دنیا رو گرفته امریکا بتونه که اینطور منظری بشه. به هر حال ترامپ میخواد که این امریکا نخواست رو جلو ببره. مطمئن نیستم برنامه خیلی مشخصی برای داشته باشه یا سیاست خیلی مشخصی تو این زمین داشته باشه غیر از دادن یک سری شعارها.
در همین حال تحلیلگری مانند حبیب حسینی فرد در آلمان با بیان اینکه وعده های آقای ترامپ درباره تلاش برای پلیس دنیا نبودن جنبه هایی از واقعیت هم دارد، اما اون نیز این مسیر را بسیار دشوار ارزیابی می کند.
حضور بین المللی آمریکا و نوع نقشی که بازی میکنه به این سادگی ها نیست که آقای ترامپ به اصطلاح بتونه به این وعد و وعیدهاش عمل بکنه، هرچند که این وعد و وعیدها در خدمت اینم هست که آمریکا برگرده و روی چالش و دشواری و معضل اساسی دیگه بین المللیش یعنی برآمد چین به اصطلاح متمرکز بشه، چیزی که دولت های اوباما و اینها هم داشتن دنبال میکردن. ولی نوع حضوری که آمریکا در عرصه بین المللی داره، چالش ها و ضرورت هایی که داره ایجاب میکنه، یعنی با این خواست یا با این نوع روی کرده ترامپ سازگار نیست.
یکی از جنبه های مورد تاکید رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد سیاست نخست آمریکا سهم سایر کشورها از تحولات جهانی است. او در این باره گفت سایر کشورهای دنیا از جمله همسایگان ثروتمند سوریه باید برای تامین امنیت هزینه کنند. او در این زمینه از جمله به توافقهای واشنگتن با ترکیه و عربستان سعودی اشاره کرد، دو کشوری که تا پیش از این کمتر به عنوان متحدانی همسط برای آمریکا برشمرده می شدند. حبیب حسینی فرد در آلمان می گوید درباره اینکه این دو کشور بتوانند وظیفه‌ای که بر عهده‌شان گذاشته می شود را اجرا کنند تردید وجود دارد.
همین مثلا مناقشش با ترکیه سر اینی که با دیگه متحد کردها نباشه آمریکا در سوریه و خطری که ترک‌ها همیشه احساس می‌کردن که کردهای سوریه قوی بشن پشت جبهه به حزب کارگران کردستان ترکیه بشن یا خودمختاری در سوریه بگیرن که تاثیر به اصطلاح الهام بخش بذاره برای کردهای ترکیه، اینها همه رو به نوعی با این عدم حضورش و خروجش آمریکا از سوریه داره به خواست ترکیه پاسخ میده. در عین حال خب شاید این انتظار هم داشته که آقای خاشقچی پرونده‌اش رو وقت ترک در جهت مقابل زیاد دنبال نکنن که عربستان زیاد بن سلمان زیاد زیر فشار به عنوان متحد آمریکا قرار نگیره و مسائلی از این دست. میبینیم که داره بیش از پیش ترکیه رو ادغام میکنه تو سیاستهای خودش و از چالشاش کم میکنه، هم به سود عربستان هم به سود خود ترکیه. ولی اینه که واقعا این دو کشور اون موقع در منطقه بتونن خودشون اول خارج از چالش و تنش به نوعی همکاریای داشته باشن برای به سود حل مسائل منطقه یک طرف و اینکه جای آمریکا رو بتونن پر بکنن بسیار جای تردید بسیاره.
یکی از جنبه های سفر شامگاه چهارشنبه رئیس جمهوری ایالات متحده به عراق که پرحاشیه شده رویکرد دولت عراق و سیاستمداران عراقی به این سفر است. دو طرف نتوانستند درباره محل دیدار رهبران به نتیجه برسند و تنها به صورت تلفنی گفتگو کردند. قانونگذاران عراقی خصوصا سیاستمدارانی از احزاب نزدیک به ایران از این گفتند که دفتر نخست وزیر از سفر غیر منتظره رئیس جمهوری آمریکا اطلاع نداشته و این موضوع را نقض حاکمیت عراق ارزیابی کردند. تحولاتی که به گفته حبیب حسینی فرد در آلمان میتواند برای واشنگتن در نهایت چالش برانگیز شود.
کاری که آقای ترامپ میکنه بیش از پیش نیروهای اصلا آمریکا گریز یا اونایی که با ایران نزدیکن رو در سیاست عراق تقویت بکنه، اون هم در وضعیتی که هنوز دولت بسیاری از ارکاناش تشکیل نشده، بسیاری از وزارتخونه‌های اصلیش تکلیفشون معین نیست، از جمله بر سر همین اختلافاتی که آمریکا و ایران دارن در اونجا. و خب خود این بیرون کشیدن نیروها از سوریه هم برای عراق هم یک چالشه. در نظر بگیریم که اگرچه عراق بر بسیاری از شهرها و دهکده‌های خودش دوباره مستند شده اونجایی که تسلط داعش بودن، ولی همین الان ما می‌بینیم که از این برای مرز سوریه اونجایی که داعش اما کماکان حضور داره میرن و اقدامات رو انجام میدن.
آمریکا 5200 سرباز در عراق دارد که حال قرار است تعدادی از نیروهایی که از سوریه خارج می‌شوند هم به آنها بپیوندند. واشنگتن می‌گوید در تماس تلفنی آقای ترامپ از عادل عبدالمهدی برای سفر به کاخ سفید دعوت به عمل آمده و او این دعوت را پذیرفته است، اما دولت عراق درباره پذیرفتن این دعوت هنوز اظهار نظر نکرده است.
هانا کافیانی گزارش می‌داد. و اما در پی فشارهای بین المللی اخیر بر عربستان سعودی، از جمله مسئول شناخته شدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از سوی سنای آمریکا در رابطه با قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار، پادشاه عربستان اقدام به تغییراتی در دولت این کشور کرده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، ابتدا درباره جزئیات این تغییرات پرسیده است.
این تغییراتی که در کابینه عربستان سعودی به وجود اومده تغییرات بسیار بسیار وسیعیه. ملک سلمان در حقیقت دو تا حکم سلطنتی صادر کرده، یکی برای تغییر اعضای کابینه دولت که خودش ریاستش رو به عهده داره، یکی هم برای اصلاح ساختار شورای امور سیاسی و امنیتیه که در حقیقت اداره کل کشور عربستان سعودی رو به عهده داره و اینها همه زیر مجموعه‌ای کابینه دولت هستن که بن سلمان در حقیقت محمد بن سلمان رئیسش هست. همطور که میدونید این شورا قبلا در 2015 تحت رهبری آقای محمد بن نایف ولیعهد وقت بود که اونم کنار گذاشته شد. در کنار این شورا یک شورای مهم امور اقتصادی و توسعه است که اون هم دست آقای محمد بن سلمان هست فعلا. و از این 9 وزیری که در شورای امور سیاسی و امنیتی هستند، از جمله وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، وزیر گارد ملی، وزیر اطلاعات، ریاست اداره امنیت عمومی، تقریبا تمام اینها عوض شدن. از جمله وزیر امور خارجه آقای جوبر تغییر کرده و آقای ابراهیم الاصاف آوردن. جالب این است که آقای اصاف قبلا وزیر دارایی بوده. وزیر گارد ملی هم که عضو اون شورا هست تغییر کرده، آقای عبدالله بن بندر بن عبدالعزیز شده وزیر گارد ملی. وزیر اطلاعات رسانی هم عوض شده و آقای حامد شیخ هم که وزیر آموزش شده. مجموعه این تغییرات نشون میده که ملک سلمان تصمیم داره که نحوه دیگری از اداره مملکت رو در پیش بگیره.
انگیزه ملک سلمان پادشاه عربستان از انجام این تغییرات چی هست؟
دو تا انگیزه هست بقیده. انگیزه اول انگیزه داخلی است و انگیزه دوم انگیزه خارجی است. انگیزه خارجی این هست که بعد از قتل جمال خاشقجی، روزنامه منتقد در کنسولگری عربستان سعودی، چهره عربستان سعودی در جهان، در مطبوعات جهان، در بین سیاستمداران جهان خیلی چهره منفی بود و حتی سنای آمریکا دو تا قطعنامه صادر کرد و صراحتا از آقای محمد بن سلمان به عنوان مسئول این قتل و مسئول جنگ یمن نام برد. و آقای عادل الجبیر وزیر امور خارجه که سالها سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود، نتونسته بود جلوی این بد شدن چهره عربستان رو در انظار و افکار عمومی بگیره و فکر میکنن که حالا با تغییر وزیر امور خارجه، با تغییر وزیر اطلاعات و با تغییر وزیر گردشگری بتونن یه تغییری در چهره عمومی عربستان سعودی در افکار عمومی جهان بیارن.
با توجه به اینکه سنای آمریکا درباره قطع حمایت نظامی از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن قطعنامه صادر کرده، چقدر این تغییرات میتونه رضایت کشورهای از جمله آمریکا رو جلب کنه؟
تا حدودی میتواند به دست کسانی که طرفدار عربستان سعودی هستن یک بهانه‌ای بده و بگه که ما با یک تیم جدیدی روبرو هستیم و بنابراین با اون شدت و حدت نبایستی به عربستان سعودی برخورد بکنیم. این یکی. دوم اینکه این وزیر جدید امور خارجه آقای ابراهیم الاصاف تا چه حد موفق میشه در تغییر این نظر در افکار عمومی آمریکا فعال بشه. ولی جالب این است که سفیر عربستان در بریتانیا هم عوض شده و بریتانیا خیلی خیلی مهم است، چون در حقیقت بریتانیا متهم است که گویا به عربستان اصلاح داده و در رابطه تنگی با عربستان سعودی داره.
تغییرات گسترده در کابینه عربستان سعودی، تغییراتی که به وسیله پادشاه عربستان انجام شده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو بود با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
حمید رضا ضیایی پرور، یک مدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، با اشاره به شمار 40 تا 45 میلیون نفری کاربران ایرانی شبکه پیام رسانه تلگرام میگوید در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است. تلگرام و توییتر در ایران فیلتر هستند و مسئولان قضایی به تازگی از احتمال فیلتر شدن شبکه اینستاگرام نیز سخن گفتند. با این حال شماری از مسئولان دولتی و حکومتی در ایران از توییتر استفاده میکنند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، مقیم نیویورک و فعال در کمپین حقوق بشر برای ایران، از او درباره این سیاست یک بام و دو هوا در جمهوری اسلامی در مورد شبکه‌های پیام رسان پرسیده است. بشنویم پاسخ امیر رشیدی رو.
بخشی از این کاربرها دارن با استفاده از در واقع تلگرام نسخه ایرانی، اون چیزی که همین چند وقت پیش هم تلگرام با ارسال پیامی به کاربرانش اعلام کرد که امن نیست و توصیه کرد که استفاده نکنن، در واقع بخش بزرگی از کاربرا دارن از طریق این اپلیکیشن ها تلگرام طلایی و هاتگرام شدن، هنوز فیلتر نشدن، دارن نزدیک 30-35 میلیون نفر دارن توسط این اپلیکیشن ها در واقع به تلگرام وصل میشن. از طرف دیگه الباقی کاربرها هم معمولاً با استفاده از ابزارهای فیلتر شکنی که وجود داره که در سطح اینترنت هستش، به صورت رایگان هم در دسترسشون قرار میگیره، از اونها استفاده میکنن برای اینکه بتونن فیلترینگ رو دور بزنن و به تلگرام وصل بشن. بنابراین با وجود اینکه تلگرام فیلتر شده، همچنان بخش بزرگی از کاربرای ایرانی روی تلگرام فعال هستن و دارن ازش استفاده میکنن.
این مدیر کل وزارت ارشاد حمیدرضا ضیایی پرور گفته که اینستاگرام رسانه دوم مجازی ایرانه که در واقع بیشتر شامل عکس و تصویر و ویدیو است و توییتر رو رسانه سوم مجازی ایران گفته و افزوده که توییتر با 10 میلیون نفر کاربر که اکثرا افراد فعال در حوزه سیاسی اند، رسانه گروه نخبگانی رو تشکیل میده که گروه مرجع هست. توییتر همونطور که شما میدونین در ایران فیلتره، اما چگونه است که برخی از مسئولان دولتی و حکومتی در ایران از توییتر استفاده میکنند و به چه صورتی این سیاست یک بام و دو هوا رو توجیه میکنند؟
خب میدونین درست بگین، از دیرباز در واقع از چندین سال پیش از مقامات ارشد حکومت ایران، از رهبر گرفته تا وزرا، رئیس جمهور، نهادهای مختلف، حتی مثلا فرض کنید که یه نفر اگه مثلا توی فرودگاه سمت دولتی داره، اونها هم همه در این شبکه اجتماعی فعال هستن. بعد از اون به تبع اونها خب کسانی که کسب و کاری هم دارن روی توییتر اومدن و دارن سعی میکنن از این ابزار استفاده بکنن. یه بخش خیلی زیادش در واقع دورویی هستش که در بین مقامات کشور ایران وجود داره که خودشون استفاده میکنن اما مانعی میشن که مردم ازش بخواد استفاده بکنن. دلیلش هم این هستش که توییتر یک جور حکم شمشیر دو لب رو داره، یعنی از یک طرف خودشون نمیتونن چشم بپوشن بر روی در واقع نکات مثبتی که داره، از اون میتونن استفاده بکنن برای اینکه پیامشون رو به سراسر دنیا مخابره بکنن، با افراد در بقیه نقاط دنیا در ارتباط باشن، یا حتی همون گروه الیتی که در این گزارش شما فرمودین بودن تا درگاه. از طرف دیگه خب اگر این فضا باز بشه و همه گیر بشه، همه مردم توش حضور پیدا بکنن، جایی خواهد بود برای اینکه بتونن نقطه نظرهای خودشون رو مطرح بکنن و موضع گیری بکنن بر ضد مواضع جاری در کشور. به خاطر اینکه ما در گذشته هم دیدیم بارها پیش اومدش که موضوعاتی که مرتبط بود با حقوق بشر یا مثلا زندانیان سیاسی تبدیل شد به ترند اول دنیا، نه فقط حالا ترند اول منطقه ایران، هم ترند اول دنیا. بنابراین از یک طرف هم میترسن از اینکه این باز شه و در دسترس عموم قرار بگیره.
آقای رشیدی، با وجود تلاش برای جایگزین کردن پیام‌رسان‌های داخلی و حمایت حکومتی از این پیام‌رسان‌های داخلی، بر اساس نتایج یک نظرسنجی که ایسپا در تیر ماه امسال انجام داد، 79% از کاربران تلگرام همچنان از این شبکه استفاده می‌کنند. اصولاً چرا پیام‌رسان‌های داخلی مورد اقبال کاربران نیستند؟
قبل از همه، یعنی قبل از اینکه هر کسی بخواد راجع به این موضوع سر نظر کنه، فکر کنم بهترین جواب رو چند ماه پیش خود آقای جهرومی وزیر ارتباطات دادن. خب بهشون حمله هم شد بعد از اون موضوعی که مطرح کردن و گفتن که اعتمادی نیستش به پیام‌رسان‌های داخلی از این نظر که بتونه حریم خصوصی کاربران رو و امنیتشون رو حفظ بکنه. خب ما میدونیم اینها همشون شرکت‌هایی هستن که در درون ایران فعال هستن و خب با توجه به سابقه‌ای که ایران داره، برای فشاری که میذاره روی شرکت‌های حوزه تکنولوژی که اطلاعات کاربرها رو ازشون دریافت بکنه، در واقع این نگرانی وجود داره که در نبود یک سری قوانین شفاف و در واقع در نبود مجریان قانونی که اخلاقمند باشن و مجری صرف قانون باشن، بتونن از مکالمات کاربرها استفاده بکنن، اونا شنود بکنن، ازشون به عنوان مدارکی در دادگاه‌ها استفاده بکنن و محکومشون بکنن به زندان و یا حالا هر محکومیت دیگری. بنابراین بزرگترین نگرانی در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی این هستش که امنیت کاربرها، نه به معنای امنیت در برابر هکر یا حالا یک دزدی که میخواد چیزی سرقت بکنه، اما از اون بالاتر امنیت در برابر حرکت‌های غیرقانونی، فراقانونی در واقع قوه قضاییه، پلیس فتا و تمام این نهادها هستش که مردم رو دچار دردسر بکنه و به زندان بندازه یا حالا محکومیت‌های دیگه براشون در پی داشته باشه.
یکی از مدیران وزارت ارشاد میگوید با شماری حدود 40 تا 45 میلیون نفر کاربر ایرانی، در واقع تلگرام رسانه ملی ایران است. گفتگوی امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری مقیم نیویورک را میشنیدیم با همکارم فرهنگ قویمی در همین رابطه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوبت ورزش دوستانه که هر شب با صبر و شکیبایی منتظر خبرهای ورزشی میشن. بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریپرس غریب.
روز شمار رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 به عدد 9 رسید. مهمترین نبرد فوتبالی قاره کهن که ایران بیش از 40 سال است که طعم قهرمانی در آن را نچشیده. 17مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از 9 روز دیگر شنبه 15 دی ماه با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در گروه دی این بازی‌ها در کنار تیم‌های عراق، ویتنام و یمن قرار دارد. فوتبال ایران تا کنون 3 بار طی سال‌های 1968، 1972 و 1976 میلادی جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برده، اما بعد از آن در این 42 سال اخیر دستش از این جام کوتاه مانده که البته هفته آینده می‌شود 43 سال. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مسابقات جام ملت‌های آسیا 2019 مبلغ 15 میلیون دلار جایزه نقدی در نظر گرفته که سهم قهرمان 5 میلیون دلار خواهد بود. نایب قهرمان 3 میلیون دلار و تیم‌های حاضر در بازی رده‌بندی هم هر کدام 1 میلیون دلار پاداش نقدی دریافت خواهند کرد. AFC همچنین به همه 24 تیم حاضر در جام ملت‌های 2019 مبلغ 200 هزار دلار پاداش پرداخت می‌کند. اما تیم ملی فوتبال ایران متشکل از 23 بازیکن به همراه کادر فنی و پزشکی و سرپرستی در حال حاضر در اردوی آمادگی در دوحه قطر به سر میبرند و در حال پیگیری تمرینات خود برای حضور هرچه بهتر در جام ملت‌ها هستند. نمایش قابل قبول ملی پوشان فوتبال ایران در جام جهانی 2018 روسیه توقع هواداران ایرانی فوتبال را بالا برده و بیشتر آنها انتظار دارند یوزهای فوتبال ایران با جام قهرمانی از امارات به خانه برگردند. طبق آخرین اخبار از اردوی تیم ایران، کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی این تیم برای لو نرفتن تاکتیک‌های تیمی و در امان ماندن از چشم جاسوسان فوتبالی، تمرین با بازیکنان را تحت تدابیر خاص امنیتی و بدون حضور تماشاگر انجام می‌دهد. همچنین سردار آزمون و علیرضا جهانبخش روز پنجشنبه به دلیل مصدومیت جزئی در تمرین گروهی حضور نداشتند و به تمرین اختصاصی پرداختند. طبق برنامه ملی پوشان فوتبال ایران در آخرین بازی تدارکاتی پیش از حضور در جام ملت‌های آسیا روز دوشنبه آینده 10 دی مقابل تیم ملی قطر به میدان می‌روند و بعد از این بازی دستگرمی راهی امارات میزبان 17 دوره این رقابت‌ها خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم توصیه میکنم که سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، و خبرها رو بسیار با جزئیات بیش از اون که در فرصت کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخونید و ببینید و بشنوید. و شب خوش و یک بامداد آدینه دلپذیرتر در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه و شماره پیامگیر ما یادتون نره، 00420221122112. بعد از تابو با ما در تماس باشید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
از ملا و آخوند تا حجت الاسلام و آیت الله و پس از آن حجت الاسلام و المسلمین و آیت الله العظما و بعد امام، سیر تحول القاب و عناوینی که گروه موسوم به روحانیون برای خود انتخاب کردند چگونه است؟ این القاب ریشه در چه قابلیت‌هایی دارد و دارندگان آن راه به چه مناسب و مقاماتی می‌برند؟ معتقدان می‌گویند همه این القاب سعی در مقدس سازی نهاد روحانیت دارند. در این برنامه از تابو، من فهیمه خضر حیدری، میزبان سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه و دین، و احمد کاظمی موسوی، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج واشنگتن هستم و درباره همین موضوع بحث میکنیم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. اجازه بدید برنامه این هفته رو با آقای کاظمی موسوی آغاز بکنیم. پرسش اینجاست که القابی که روحانیت میگیرن از کجا آمده، ریشه در چه داره و اساساً چقدر به دست آوردنی است؟
بله، القابی که به علما و به روحانیون داده میشه به خاطر جایگاه علمی اینهاست و جایگاه علمی اینا به دست میارن. از علما خود عالم الحدیث اول دفعه در اسلام پیدا شد و علما خب یه عنوان کلی هست که همه رو در بر میگیره، همه مراتب علمی آیین فقها و علما رو در بر میگیره. و از نیمه قرن اول هجری خب فقه هم وارد شد. کسانی بودن که استنباط بیشتری داشتن در تعادل بین روایات که با هم موازنه برقرار بکنن با اون چی که در قرآن آمده، و اینها فقیه بودن. و همون زمان هم بعضی از اونها به منصب قضاوت رسیدن که عنوان قاضی هم پیدا شد برای اونا. خب در قرن سوم رشد بیشتری پیدا کرد و مجتهد بین اهل سنت بنده بگم تا اینجا، در شیعه ما امام داریم در زمان حضور پیغمبر و ائمه، نیازی به تفقه و نیازی به اجتهاد به اون صورت نبود، عنوان اجتهاد مطرح نبود تا قرن 7 هجری که محقق هلی و سپس علامه هلی در قرن 7 ظهور کردند و اونها اجتهاد رو اقتباس کردند و آوردن در فقه شیعه، معرفی کردند به سبک جدیدی آمد. ما خوب امام داشتیم و نائب خاص امام داشتیم و در دنیای اهل سنت در همون زمان قرن 4 و 5 ما داریم عناوینی مثل شیخ الاسلام، حجت الاسلام، لقب، خب این دوتا لقبه، و فخر الاسلام برای امام فخر رازی، شیخ الاسلام به کار رفت در دنیای اهل سنت. و در دنیای شیعه ما بعد از امام به نائب نواب خاص امام شیخ الطائفه آمد. ما دیگه عنوان دیگری در اون زمان نداشتیم برای شیعیان و در دوره قاجار میرسیم به مجتهد اعلم که عنوان میگیره که به دنبالش بلافاصله مرجع و تقلید میاد، مخصوصا در دوره صفویه که دین رسمی ایران تشیع شد. خب القاب همون در دوره شاه اسماعیل و بلافاصله شاه طهماسب مجتهد الزمان داریم که به کار برده شد برای علما در اون وقت. خب اینا برای احترام بود.
آقای دباغ، مهمان دیگر برنامه هستید. شما نگاهتون به این القاب و سیر تحول و سلسله مراتبی که در مورد اون شکل گرفته و امروز هم هنوز شاهد اون هستیم چیست؟
فکر میکنم اگر مرادتون از القاب و عناوین مشخصا معطوف به دهه های اخیر، یعنی در 40 ساله اخیر، شاید به نحوی بشه راجع به اونها سخن گفت، چون ما پیش از این حکومت دینی نداشته ایم در ایران معاصر، یعنی در دوران صفویه، دوران قاجار، دوران پهلوی هیچ کدام حکومت دینی نبودند. خب وقتی که حکومت دینی سر برآورده است و مشروعیت سیاسی از دل دیانت و فقاهت برخواسته، اقتضائاتی داره این امر که پیش از آن نداشته است. به همین خاطر بیشتر این عناوین عناوینی بوده که متناسب با وزن علمی شخصیت ها در دوره‌های پیشین، همونطور که در نظام دانشگاهی نوین هم به هر حال وقتی کسی سلسله مراتبی رو طی می‌کنه و فرض بفرمایید که مهندس میشه در رشته مکانیک یا عمران، یا دکتری میگیره در حوزه های علوم تجربی، پزشک میشه، دندان پزشک میشه، داروساز میشه، دامپزشک میشه، یا در فیزیک و شیمی دکتری میگیره، با این عناوین و القاب اونها رو مینامند، به شرطی که درست باشه نه قلابی. خب اشکالی نداره. پس از انقلاب در ذیل 4 دهه‌ای که ما زیسته ایم، البته خب شواهد متعددی داریم برای اینکه انگیزه ها و علل سیاسی در کار بوده است که کسی که حجت الاسلام بوده، یعنی در سلسله مراتب دانشگاهی فرض بفرمایید که در آستانه گرفتن لیسانس، اون وقت این رو ما یک دفعه بدون اینکه تمهید مقدمات کرده باشه آیت الله یا آیت الله عظما یا مجتهد مسلم بنامیم. خب این اتفاقات در چند دهه اخیر رخ داده است و بعد یه پدیده نوظهوری هم که در یکی 2 دهه اخیر در کشور ما رخ داده، نسلی است که هم حجت الاسلام هم دکترن، بدون اینکه تمهید مقدمات کرده باشند، یعنی رساله فوق لیسانسی نوشته باشند و بعد رساله دکتری نوشته باشند، به ایشان دکتر هم گفته میشه. مشخصه که دست کم در پاره از اینها که این عنوان ناروایی است، فرد متدولوژی تحقیق در حوزه علوم انسانی رو به گواهی تحصیلاتش، به گواهی آثارش ندیده است، نمیشناسه، فقط میخواد این لقب رو هم یدک بکشه. اینا دیگه ایده‌های نوظهوریه چنان که اشاره کردم، و البته ناروا و خطا به این خاطر که این القاب نارواست، یعنی کسی در نظام دانشگاهی دکتر قلم داد میشه، چه در حوزه علوم انسانی چه در حوزه علوم تجربی، که استاد دیده باشه، رساله نوشته باشه، بعد بیاد فوق لیسانس و دکتری. اما وقتی کسی این کارها رو انجام نداده و بعد معادل سازی میکنند که نه رساله ای نوشتن نه واحدهای دانشگاهی گذراندن، از حوزه آمدن، الان هم سمت دارن، سمت های مدیریتی بالا، و حجت الاسلام دکتر نامیده میشن. مشخصه که علل و عوامل غیر علمی در کار است و اهل نظر اینها رو جدی نمیگیره.
آقای کاظمی موسوی، برمیگردیم به شما. این پرسش رو به نحوی با شما هم تکرار بکنم، چون شما مثلا از امر قضاوت صحبت کردید. یک فقیه آیا شایسته است برای یعنی قضاوت، یا اینکه آنچه که معمول هست در حالا حقوق مدرن اینه که خب شخصی حقوقدان باشه، همونطور که آقای دباغ گفتن مراتب آکادمیک رو طی کرده باشه در حوزه حقوق و بخواد به امر قضا بپردازه. این القاب آیا به مشاغل الزاماً مرتبط منتهی شدن؟
بله، در مورد قضاوت که فرمودید، خود بنده هم قاضی بودم 5 سال در دادگستری ایران. خودش یه دوره تعلیمات ما کارآموزی دیدیم، در 2 سال یعنی کارآموزی بعد از لیسانس حقوق دیدیم، و اینا خودش این مراتبی داره، یعنی کارآموزی لازمه، فقط علم فقه کافی نیست که داشته باشه. اما شما اشاره فرمودید آیا اینا قبلا در گفتتون که اینا تعارفه یا اینکه واقعیتی هم هست؟ نه خیر، صرفا تعارف نیست. ما بگذاریم اون چیزی که اکثریت در جامعه عنوان پیدا کردن، جامعه اونا رو به عنوان شناخته یا آیت الله یا حجت الاسلام اون ملاک قرار میدیم. معیار ما اون چیزی که به طور کلی جامعه غزالی رو به عنوان حجت الاسلام پذیرفته یا فخر رازی رو فخر الاسلام پذیرفته و اینا بی ارتباط با جایگاه علمی و کار و کارکردهای اونا هم نبوده. خب ما در دوره نقیب داشتیم که اونم یک نوع قاضی بوده، قاضی اشراف، نقیب الاشراف بوده، یعنی اونایی که سید بودن. در دوره صفویه جایگاه‌هایی مثل صدر و صدر خاصه و ملا باشی که ملا از اون وقت به بعد عنوان میگیره، ملا باشی سرآمد اینا بوده، حتی در مواردی از صدر صدر خاصه هم بالاتر بوده و بعد از همون زمان فتح‌علی‌شاه به بعد مرجع تقلید ما داشتیم. خب برای مرجع تقلید عنوانی که عنوان الان میشه آیت الله در همون وقت نمیشد. در اجازه نامه هایی که محمد تقی مجلسی و شیخ بهایی دادند اونا گفتن آیت الله فی العالمین، در به عنوان علامه حلی رو گفتن و اون عنوان آیت الله شایع نشد برای همه. کسی هم گفت خب به معنی همون آیت خداوند در دو عالم به کار رفت.
بحث دقیقاً بر همینه. منتقدان معتقدن که خب مثلا وقتی کسی مراحل آکادمیک رو طی می‌کنه یا مثلا دکتر میشه، خب این یک تایتل است که به دست میاره. ولیکن آیت الله به این معنا که نشانه خداوند بر روی زمین، یعنی اگه به کلمه، به معنای کلمه لغوی بخوایم توجه بکنیم، یک نوع مقدس سازی توی این لقب نهفته است. بحث بر سر اینه که شما می‌فرمایید نتعارف آمیز نیست. گیریم که شخصی در فقه متبحر باشه، را نشانه خداوند بر روی زمین باید تلقی بشه.
خب اینو نشانه خداوند اونطوری که میگیم در خود قرآن اومده، تمام موجودات نشانه خداوندن.
ولی ما به تمام موجودات نمیگیم آیت الله.
خب این رو به عنوان احترام به اونا میگن و به مورد سوء استفاده هم بعدن واقع شده در زمان حاضر. حجت الاسلام هم که میگیم کمتر از آیت الله نیست که، خود اون حجت اسلام دیگه، خودش نشانه دلیل واضحیه برای اسلام. وقتی که میگیم همه القاب همین هست، منتها سوء استفاده هایی که بعدن میشه اونو میذاریم کنار. عنوان آیت الله در دوره مشروطیت به بعد رشد کرد. خود آیت الله فرسایش پیدا میکنه در زمان آیت الله بروجردی و عظما اضافه میشه بهش. اینا این تقصیر کسی یا سوء استفاده نیست، بعضی این القاب در جامعه فرسایش پیدا میکنه، کما اینکه همین الان آیت الله تقریبا فرسایش پیدا کرده و آیت الله العظما هم کافی به نظر نرسید. خب عناوین دیگری که گرفتن قاطی میکنن بهش، اون اشکالی نداره.
آقای کاظمی موسوی نظرشون هست که نه، اینها تعارف آمیز نیست یا اغراق آمیز نیست، عظما اضافه شده به دلیل اینکه فرسایش پیدا کرده کلمه آیت الله. و نکته جالبی که گفتن این که به نظر دیگه کافی نرسیده حتی آیت الله. ما به جایی میرسیم که آیت الله میشود آیت الله العظما و بعد در سالهای منتهی به 57 آقای آیت الله خمینی تبدیل میشوند به امام. یعنی این پروسه مقدس سازی با این کلمات و دادن این القاب میتونه که یک پروسه بی نهایت باشه و کافی نباشه به گفته آقای کاظمی موسوی و تبدیل بشه به واژگان لایه لایه مقدستر. میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم.
ما میدانیم در ادبیات عرفانی و گذشته ما هم تعبیر روحانی به کار رفته است. وقتی که حافظ میگوید زدر در آب و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن، اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباس پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن، در آن غزل وقتی که از روحانیان سخن میگه حافظ، نه به معنای فقیهانه، یعنی کروبیان، یعنی ساکنان حرم سطر و عفاف ملکوت به تعبیر خود او. این تطور معنای روحانی است در درازنای تاریخ که از جایی به بعد بدل به صنف شده، بدل به کسانی که متکفل بیان احکام شریعتن و به لحاظ جامعه شناختی پاسبانان نهاد دیانت و فقاهت. هرچی که پیشتر آمده این قصه مقدس سازی به تعبیری که شما آوردید پررنگتر شده. من خوب به خاطر دارم وقتی که آقای سروش سال 71 شمسی سخنرانی بحث برانگیز انتظارات دانشگاه از حوزه رو ایراد کرد و توضیح داد که معرفت دینی یه معرفت بشریست. خب هم آیت الله مکارم شیرازی حمله هایی کرد به ایشان، هم پاره دیگر از از روحانیون. و من در نوشته هایی که همون ایام میخواندم دیدم که اعتراض هایی که به ایشان میشد بخشش این بود که چرا معرفت دینی یه معرفت بشریه، یعنی گویی که احساس میکردن با معرفت بشری انگاشتن آنچه که در حوزه ها تدریس میشه، تحصیل میشه، داره از آن قداست زدایی میشه. شما به نظرم به نکته خوبی اشاره کردید که خب اگر سخن از آیت الله برود، خب بالاخره آیت های خداوند از منظر دینداران فراوانن، یا حجت اسلام یا حجت خداوند در دنیا. میخوام بگم مفروضش همون نگاه قدسی است که به معرفت دینی میشود. عوام هم دوست دارن یک کسانی رو به عنوان نماد امر قدسی در جهان بشناسند و بشناسانند. من فکر میکنم این قداست زایی، این که چون و چرا نکردن، نقد ناپذیری این جماعت رو هی بهش دامن زده.
آقای کاظمی موسوی، برمیگردم به شما. من میخوام نگاهیم بکنیم به سیر تحول بعضی دیگر از واژگان مرتبط با این القاب، که اونها اون وقت واژگانی هستند که امروز زیاد واژگان مطلوبی نیستن، شیک محسوب نمیشن. حتی بعضی از این واژگان رو روحانیت شاید توهین آمیز بدونن. مثلا پیش از اینها واژگانی مثل آخوند یا ملا استفاده می شده برای این گروه از جامعه، ولی به نظر می رسه که بعدا ترجیح دادن که مثلا واژه روحانی رو باهاش جایگزین بکنن. در این مورد چه نکته ای ممکنه که بفرمایید؟
بله، در این مورد خوبه که این سوال برمی گرده به سوال قبلی شما، که همون تقدس قداستی که با این واژگان اومده. این وقتی که آخوند میگفتن در همون زمان، فرسایش که بنده پیدا کرده، ما در جامعه اونطوری که جا افتاده نگاه میکنیم، اون رازگونگی که یا قداستی که پشت اون وجود داره، اون را ما کاری نداریم در این مرحله. بنده هم اعتقاد ندارم به این که حتما آیت الله گفته میشه باید یک قداستی پشتش باشه. این آقای مجتهد شبستری خوب باز کرده که منظور از قدس و قداست و مقدس بودن چی در نوشتهایشون مراجعه بکن. آخرش برمیگردیم به احترامی که جامعه به اونا میذاره. بنابراین بهتر برگردیم باز به جامعه و احترام جامعه. اون رازگونگی و اسرارآمیزیشون رو ما نداریم، اما خوب از زمان دوره قاجار میبینیم هم روحانیت اومده، هم حاله دیگری اومده به عنوان نیابت از امام، که اون یه احترام مضاعف ایجاد کرده. طوری که خوب وقتی که میبینیم در جریان تحریم تنباکو مردم گریه میکردن که وقتی که استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است، یک معنی میداده اینی که امام زمان دارن ظهور میکنن به ناظر احوال اوناست. اونطوری که میرزا کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان میبینیم نوشته، محالتی که ایشون تشریح کرده.
آقای کاظمی موسوی، وقتی که آیت الله خمینی هم صحبت میکردن، سخنرانی میکردن، مردم گریه میکردن. شما میفهمین که این بحث مقدس رو بذارید کنار؟
نه، اون اصلا رفتی به اون گریه که میزد، نه اون گریه برای خوب معمولا در وعاظ وقتی که صحبت میکردن خیلی ها به عشق به چشمشون می آمد. یه عکس العمل بازم اون از نظر عرفی در جامعه مثل مراسم عزاداریه که گریه میکنن. اون گریه خوب به طور طبیعی در جامعه شیعه گریه زیاد دیده میشه، اما به اون معنی قداستی که حس میکنه یا اونطوری که صوفیه انتظار داشتن، اون در یه مجرای دیگری هست قرار میگیره. اما برگردیم به سوال آخری شما، ملا و آخوند. خب اینا فرسایش پیدا کرده، اما به طور کلی ما میتونیم بگیم برای ملا الان عنوان ثقت الاسلام به اون معنی، چون واعظه و روزخانه و روزه میخونه. خب ثقت الاسلام اولین بار برای کلینی به کار رفت در تاریخ ما. خب کلینی یه عالم محدث مشهوری بوده، اما خب به عنوان روزخانه و آز و ثقت الاسلام میگن در جامعه ما. و این در جامعه قداستی که به اینا میده، خب این آقای مجتهد باز کردن که منظور اون احترامیه که جامعه میذاره به اون اشخاص به خاطر این لقبی که به اونا گفته میشه.
من اجازه میخوام اینجا با شما مخالفت کنم درباره اینکه جامعه این القاب رو میده. این القاب رو روحانیت به جامعه تحمیل میکنند که به جز آیت الله العظمى مثلا شما نباید فلان مقام رو نام ببرید یا بنویسید. این القابی نیست که مردم عادی کوچه و خیابان به اشخاص بگن خب شما آیت الله العظمى هستین یا امام هستین. این رو اتفاقا من فکر میکنم از بالا به پایین به مردم دهنقدر تحمیل میشه.
الان هر طلبه جوانی هم میره یه رساله عملیه قلابی مینویسه خودش آیت الله صدا میکنه، اما جامعه اون آیت الله نمیشناسه، صدا نمیکنه. وگرنه الان مدعیان آیت اللهی کم نیستن که در ایران تقریبا تمام اشخاصی که درسی خونده باشن خودشون آیت الله میدونن. حتی از قول آقای وحید خراسانی خود شما نقد کردید در نوشتون که هر کی جفتکی میندازه یا آیت الله میشه و اونو کار نداریم میگن. اما جامعه وقتی که میشناسه خطاب میکنه، مثلا با آقای سیستانی رو حاضر نیستن بگن کمتر از آیت الله، آیت الله سیستانی، یا با آقای منتظری ترجیح میدن آیت الله بگن. اینا رو ما باید در جای خودش تا اونجایی که در جامعه معموله بپذیریم. اون حالت قداست و رازگونگی که در اون هست، خب اون یه مشایخ صوفی هم همین کار کردن. شما در جامعه مسلمانی مثل شیعه، حتی جوامع عربی، با رازگونگی بیشتر میتونید جلو برید، اون یک مسئله دیگریه. اما جامعه گاهی میپذیره اونا رو و گاهی نمیپذیره.
بسیار خوب آقای دباغ، در بازگشت به شما، حالا آقای کاظمی موسوی خیلی تاکید دارن که جامعه این القاب رو میده، اگر نکته‌ای شما داشته باشید میتونید به این موضوع اضافه بکنید. و خب خیلی ها این القاب رو، القاب روحانیت رو، با القاب دربارهای سلطنتی مقایسه میکنن، با اولیا حضرت، اعلی حضرت، این القابی که والا گوهر هست رو بی ارتباط نمیدونن با القابی که در میان روحانیون هست و اصرار هست که خیلی هم حساسیت هست روش که حتما رعایت بشه. نمیدونم آیا این واقعا القابی است که مردم میدن به این اشخاص؟
واژه امام در میان اهل تشیع با کاربستش در میان اهل سنت متفاوته و اون بار معنایی که واژه امام در سنت شیعی داشته است طی بیش از 10 قرن، خب اونجا امام این معنا رو نداشته. در باب آیت الله خمینی هم که امام گفته شد، که ظاهرا اونطور که برخی از آثار تاریخی اخیر نشون میده اولین کسی که این رو به کار برده اگر اشتباه نکنم آقای حسن روحانی رئیس جمهور کنونی کشورند بود، ایشون اولین بار ایشون به کار برد و بعد جاری و ساری شد، کاملا دلالت‌های سیاسی داشت نه الهیاتی، و الا ایشون خب مرجع مسلم بود و همان آیت الله خمینی. من به عنوان یه امر آسیب شناسانه فکر میکنم ما هرچه که از عرش به فرش بیاییم و از این القاب و عناوین کمتر استفاده کنیم بهتره، خصوصا وقتی پای امر قدسی به میان میاد، چون خیلی جایی مجالی برای سوء استفاده باز میکنه. معرفت دینی یه نوع معرفت بشریه و هیچ رنگ و بوی قداستی نداره، لازمش میشه که از میزان القاب و عناوین هر چقدر که میشود کم بکنیم. در آیین اسلام، یعنی به روابط گواهی قرآن، ما طایفه رسمی فقاهت نداریم، هیچ جا از فقها به مثابه طایفه ذکری نشده. چه کسی گفته که ایشان که روحانی است و فقیه است مسلمه که ارتباطش با ملکوت و آسمان ها هموارتر است و ایشان بر دیگران از این حیث سبقت جسته است و مسلماً به رستگاری رسیده؟ من اصلا و ابدا چنین درکی ندارم.
آقای کاظمی موسوی، من به شما برمیگردم، در دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای دباغ به فهوای صحبتشون به حال به اخلاق فروتنی اشاره داشت، ولی بحث بر سر این هست که بسیاری از این القاب رهنمون به قدرت، امر قدسی و حکومت و سیاست میشوند فراتر از بحث اخلاق شخصی. از این منظر میخوام از شما بپرسم که اگر بخواید در جمع‌بندی و در پایان برنامه اشاره بکنید به اینکه آیا چه سوء استفاده هایی از این القاب در طول تاریخ شده و در طول سالهای معاصرتر در جامعه ایران؟
بله، القاب قدرتی، بله، القابی که عنوان ظاهری برای اشخاص به پدید آورده ما در تاریخ داشتیم، اما اون چیزی که در جامعه اتفاق افتاده اون رو میگیم. و و اون را معیار قرار میدیم که الان چطوری بشناسیم. و به طور کلی اشخاص افراد بشر خوبه، در این که مساوی هستن بحثی نیست. به ما از پیغمبر شروع کنیم، همه جا امضا، تمام نامه هاشو از خود پیغمبر ما داریم که امضا میکرد رسول الله، و نفرت داشته که به پادشاه ایران و قیصر روم هم عنوان پادشاه ملک بره، ملک به کار نمی برده. خود کلیتاً مسئله لقب که بعد پیدا شد به این عنوان امیر المؤمنین مثلا خطاب شد، که در زمان عمر ابن خطاب بیشتر رایج شد چون زمان ابوبکر نپذیرفت. و این عناوین خب یک معنی پشتش بود، یه جایگاه رسمی هم پشتش قرار داشت.
سپاسگزارم آقای کاظمی موسوی، اجازه بدید که برنامه رو آقای دباغ با جنبندی شما به پایان ببریم.
ما هرچی که از میزان قداست زایی کم کنیم و قداست زدایی پیشه کنیم به ثواب نزدیکتریم، مثل نقل و نبات این واژه‌ها به کار میره. توجه داشته باشیم که اگر کسی در حاله از ابهام و تقدس برود، خب گفتگوی با او سخت‌تر میشه. صرف مسئله یا یکی از علل و اسرارش اینه، اینکه اینقدر هم مخالفت میکنن با کسانی که تقدس زدایی میکنن، یعنی نهاد روحانیت این کارو میکنه، سرش اینه. یعنی این سلسله مراتبه انگار به هم میخوره. امروزه خیلی از مردم کوچه و بازار فکر میکنن که ما وقتی که از دیانت سخن میگیم، دیانت خلاصه میشه در فقه، و فقیهان یا به تعبیری که به کار رفت آخوندها و ملاها، اینا کسانی هستند که تمام دانش دیانت در جیبشون انگار. و بحث آیت الله که بود، اگر بنا هم هست که تازه کسانی مد نظر ما قرار بگیرند در این بحث که معارف دینی رو مسلطن، فقط این به طایفه فقها منحصر نمیشه اصلا، بلکه باید متکلمان، فقیهان، عرفا هم لحاظ بشن که خیلی هاشون در حوزه های علمیه نبودن و هیچ دیسیپلین به هیچ تربیت فقهی و حوزوی نداشتن.
سپاسگزارم احمد کاظمی موسوی و سروش دباغ، مهمانان این هفته برنامه تابو.